انشاءالله که روزه شما هم قبول باشه و همچنین طاعات و عبادات شما در این ماه صیام و ماه خدا. امیدوارم همه اونهایی که التماس دعا دارند رو هم از دعای خیر فراموش نکنیم. ما برای دیگران دعا کنیم، انشاءالله اونها هم برای ما دعا خواهند کرد. در خدمت آقای وکیلی هستم، خدمتشون سلام مجدد عرض میکنم. آرزوی قبولی طاعات و عبادات رو در این ماه خدا دارم.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم به نوبه خودم آرزو مندم انشاءالله خداوند همه ما رو جز روزداران حقیقی اسم اون رو ثبت و ضبط بفرماید، توفیق بده که همونطور که از خوردن و آشامیدن در این ماه مبارک خودداری میکنیم، قلبمون هم از یاد خدا غافل نشه و واقعا این روزه ما در مسیر بندگی و تقوای الهی قرار بگیره انشاءالله. در خدمت هست.
همینطور که در ابتدا هم عرض کردم، با توجه به اینکه ماه رمضان هست و ما خدمت شما هستیم، بینندگان هم به طور ضبط شده برنامه رو میبینن، در مورد فلسفه روزداری قراره که خدمت شما سوالات رو مطرح کنم. شما برای ما و بینندگان مثل همیشه با بیان شیواتون پاسخ بفرمایید. اولین سوالی که مطرح میکنیم و وارد به این بحث بشیم، فلسفه خوب بودن گرسنگی چیه؟ از گرسنگی به خدا مگه چی میرسه؟ خیلی راحت و واضح سوالات مطرح میشه.
گرسنگی دو تا نکته درش وجود داره که برای کمال انسان مفیده. یه مسئله این است که کلن اگه انسان بخواد به طرف خدا حرکت بکنه، باید از تعلقات و دلبستگیاش جدا بشه.
درست.
به تعبیر باید ترک لذت بکنه، باید با نفسش مبارزه کنه که حضرت فرمودن اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبک. دشمن ترین دشمن تو اون نفس توست که در درون تو رو دعوت به باطل میکنه. خب انسان اگه قرار با این جنگ بکنه، با این دشمنی که از همه دشمنها دشمن تر استش، راه جنگ کردن با او اینه که جلوی خواسته های اضافی او بایسته.
درسته
که یه دامنه خیلی وسیع داره. حالا یه بخشش گرسنگی است، یه بخشش اینه که انسان خیلی حرفایی که باطل است و لازم نیست بگه رو نگه.
بله.
لب فرو ببنده، سکوت بکنه. یه بخشش این است که خیلی چیزهایی که نباید ببینه رو نبینه، خیلی جایی که نباید بره نره، خیلی مالهایی که نباید بگیره نگیره. همه اینا تو اون قاعده کلی شریکن که با خود مبارزه کردن، با اون خود منفی.
بله.
تا اون خود مثبت و حقیقی شکوفا بشه و خودش رو نشون بده. این یه بخش قضیه است که خب گرسنگی به عنوان یک ریاضته.
درسته.
یه بخش دیگه در بحث گرسنگی است که انسان هر چقدر که بدنش سبکتر باشه، روحش راحت‌تر پرواز میکنه، به طرف ملکوت حرکت میکنه. در بین کارهای مختلف، کم خوردن، غذا سبک خوردن و گرسنه بودن جدا چیزهاییست که خیلی در سبکی روح تأثیر گذار.
هممونم تجربهش
کرد. هم تجربه کرد. حتی اصلا در جهات معنوی هم، نه حتی در جهات مادی، ما میدونیم وقتی غذای سنگین میخوریم یا زیاد میخوریم، انسان دیگه بهش بگم بیا معادله ریاضی حل کن حال نداره. بگم بیا به شکل مثلا مشورت خیلی عمیق و دقیقی، مثلا گفته بود در موضوع جلسه کاری، میگه حالا الان خسته هستیم مثلا. یه نمازی بخونیم، میگن حالا نماز ندارم. چرا؟ چون بدن وقتی مشغول میشه این غذا رو میخواد هضم بکنه دیگه. فعالیت های بدن سبب میشه که نفس توجهش به بدن ملتفت بکنه و طبیعتا نفس انسان، روح انسان و اون کار خودش بخواد مشغول بشه نمیشه. و همین جایی که چیزایی که همیشه تجربه کردیم اینه که یکی از جایی که خیلی مجلس غفلته، آدم ها از یاد خدا غافل میشن، توش هم خدا نکرده گناه و غیبت از این اتفاق میفته، موقعی است که پرخوری اتفاق میفته. یعنی مهمونی ها قبل از اینکه نهار بیارن افراد خیلی ساکت ترن، وقتی نهار بیارن، شام بیارن و مفصل باشه، خدا نکرده زیاد خورده باشه، بعدش داره بساط شوخی و خنده و خدا نکرده غیبت و اینا فراهم شه. چرا؟ چون اون حضور قلب، توجه از بین میره. به همین جهت گفتن حالا اگه انسان ترک لذت هم نمیخواد بکنه، لااقل سعی کنه همیشه به قدری غذا بخوره. این ملاکیه که توی توهای اخلاقی گفتن.
بله.
همیشه حالا چه در ماه مبارک رمضان چه جای دیگه، به قدری غذا بخوره که حضور قلبش، تمرکزش و توجهش از بین نره. یعنی اگه سر سفره میخواد بلند شه، حالش اینطوری باشه که اگه بعد سر غذا گفتم بیا اصلا نمازتو بخون، احساس نکنه که الان حال ندارم، مثلا قبل غذا حال داشتم.
درست.
اگه گفتم بیا بشین مثلا این تمرین رو حل کن، این درس رو بنویس، این معادله رو حل کن، به راحتی بگه خب باشه مثل قبل از غذا. یعنی نشاطش رو از دست
نده.
همه چیزهایی که بدن رو سنگین میکنه، اسلام میفهمه داشت سعی کنید یه مقداری اجتناب کنید، تعدیل ایجاد کنید. خب بس گرسنگی دو تا جنبه داره، یه مسئله همون ترک لذت، یکی سبکی و نشاط روح انسانه که این همراه است با سبکی و نشاط بعدم. تو روایت هم داره که ان الشیطان لیجری من ابن آدم مجرى الدم، شیاطین همونجوری که خون در رگ انسان جاری میشه تو وجود انسان حاضر میشن. فضای یقو مجاریهو بلجو، با گرسنگی راه شیطان رو ببندید.
درست.
انسان وقتی گرسنگی میشه هم قوی میشه، میتونه مبارزه کنه در مقابل هوای نفسش و همچنان تمرکز داره، حضور قلب داره، توجه داره، به این راحتی فریفته
نمیشه،
غفلت نمیکنه، نمیلغزه.
درست. حالا چرا باید صبح تا شب چیزی نخوریم؟ آیا روزه برای گرسنگیه؟
بله، حالا روزه ماه رمضان یکی از ابعادش گرسنگی است. ما چون معمولا گرسنگی برامون سخته، حقیقتا حالا امثال بنده فرض کنیم ما انسان عادی، از روزم این گرسنگیش خیلی برامون پررنگ میشه و دیده میشه. ولی گرسنگی یه بخشی از روزه است که اون مال روزه حداقلی است. روزه حداقلی حالا از 7-8 تا مورد در رساله‌های عملی فرمودن انسان باید اجتناب بکنه، یکیش خوردن است و آشامیدن. ولی اصل روزه اونطوری که حالا پیامبر اکرم علیه السلام فرمودن که انسان بخواد درست مراعات بکنه، اصلش مراتب بعدیشه. یعنی حالا گفتن خوردن و آشامیدن و شهوت اجتناب کن، بعد چشمتو کنترل کن، گوشتو کنترل کن، دست و پاتو کنترل کن، زبانتو.
روزه همه جوانه.
روزه همه جوانه. و اذا صمت فلیصم شعرک و بدنک عجل، یعنی بدن پوست و موه بدنت هم باید
روزه باشه.
روزه بگیره. به هر حال یه بخشش مسلما همین خوردن و آشامیدن، یعنی با این خوردن و آشامیدن انسان ساخته میشه. وقتی اینا کنار میذاره، ترک میکنه، ساخته میشه، رشد میکنه.
درست. میگن فلسفه روزه تقوا پیدا کردن هست. میشه توضیح بفرمایید تقوا یعنی چه و چه ربطی با روزه داره؟
بله، تقوا در زبان عربی اگه بخوایم تقریبا دقیق توضیح بدیم، به معنای خودنگهداریه. یک کسی وقتی خودشو حفظ میکنه از خطر، میگن اتقا یتقی اتقان، یعنی خیشتن را نگه داشت. توی دین فرمودن اصل و اساس دین به یک معنا از اول تا آخرش خود نگهداریه.
بله، یعنی یک کاری رو بتونه انجام بده ولی نکنه.
و انسان مؤمن که متقی است، یعنی دائما مواظب خودشه. تقوا تقوا فارسیش میشه مواظبت. این میگن تقوا تقوا تقوا، یعنی مواظب باش، مواظب باش، مواظب باش، یعنی بدان تو این زندگی که داری روز به روز جلو میری و مرگ نزدیک میشی، هر لحظه ممکنه یه جایی تیری بیاد. هر لحظه ممکنه یک اشتباهی بکنی، یک پردگاهی بیفتی. دائم صبح تا شب مواظب باش.
درست.
هر گناهی که انسان انجام میده، هر خطایی که از ما سر میزنه، در واقع یک لغزشه دیگه.
بله.
مرحوم محدث قمی رضوان الله علیه میفرمان از یک بزرگی پرسیدن تقوا داشته باشیم یعنی چی؟ ایشون فرمود شما وقتی که میرید توی بیابون پر از خار، میخوای حرکت کنی، چه کار میکنی؟ گفت مواظبت میکنم، احتیاط میکنم. تقوا اینه، همین. این دنیا پر از خاره، مواظب باش، خارهای این دنیا در دست و پات فرو
نره.
این حال مواظب بودن، حواس جمع بودن، به تعبیر مراقبه، مواظبت و امثال اینا بهش میگن تقوا. به همین جهت میگن تقوا به نوعی مادر همه چیه. چون شما گناه میخواید نکنید، باید مواظب باشید. میخواید واجبات رو انجام بدید، باید مواظب باشید. میخواید مستحبات رو انجام بدید، مواظب باشید که دستمون در
نره.
میخواید مکروه انجام ندید، باید مواظب باشید. درسته، تو همه چی مواظب فرض کن نرنجیدن دل دیگران باش، مواظب باش کسی ظلم نکنه، مواظب باش عبادت از دست نره، مواظب باش عمرت درست استفاده کنه،
مواظب باش غیبت نکنی،
غیبت نکنی، حرف باطل نزنی. اینا همش مواظبت دیگه. شاخصه مؤمنه که خود در یک کلمه میگه مؤمن انسان مواظبه.
درسته.
یعنی حواسش هست که هدفی داره، تو این مسیر خطراتی هست، مواظبه که آفت نبینه، مواظبه که نلغزه.
درست.
حالا فرمودن روز از چیزایی است که سبب میشه آدم یه مقدار مواظبتش
بیشتر
باشه. چرا؟ چون مواظب بودن دو تا نکته لازم داره، که اینکه آدم هدفش یادش باشه.
بله.
بدون کدوم ولی میخواد بره. خب اگه آدم هدفو گم بکنه دیگه مواظبت معنی
نداره.
یکی اینکه تمرکز لازم داره. درسته. آدمی که هدف نداره که اصلا مواظبت نداره، چون مثلا مسیر خاصی واسش مشخص نیست.
درسته.
و اونی که هدف داره اگر تمرکز نداشته باشه، هر لحظه شما پشت فرمونم مثلا میگن فرض کنید با تلفن همراه صحبت نکنید، مثلا چیزی نخورید. چرا؟ چون تمرکز انسان کم میشه، آدم نمیتونه مواظبت بکنه. بله. یه لحظه اشتباهی مثلا از جاده منحرف میشه. روزه گرفتن یعنی تمرین تمرکز، تمرین مواظبت، که این سبب میشه انسان مهارت خیشتنداری، خودنگهداری درش فعال بشه، در بقیه زندگی هم بتونه خودشو کنترل کنه، خودشو نگه داره، به نفسش مسلط باشه، اینجوری نباشه که راحت از دستش در بره قضا یا هر چی آمد مثلا اینم بگه، هر کاری پیش آمد انجام بده. به همین جهت به تعبیری میشه گفت فلسفه روزه تقواست. درسته. البته تقوای عنوان عامی است که همه چیز دل خودش دربر میگیره.
خیلی متشکرم. بریم با هم در ماه خدا چند تا صلوات بفرستیم و برگردیم و ادامه سوالات رو مطرح کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی وکیلی هستیم و در مورد فلسفه روزه‌داری حاجی برای ما و شما صحبت می‌کنم. حاجی این رو شنیدیم، می‌خوام از بیان شما بار دیگر بشنویم و به طور در واقع بیشتر برامون توضیح بدید که روزه در ادیان دیگر هم بوده، اما به این شکل که مثلا در ماه رمضان یک ماه باشه بوده یا به صورت‌های دیگر.
اصلش که صریح آیه قرآن است که میفرماید کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی این دستور روزه است، دستوراتی است که در ادیان الهی پیشین هم بوده و به تعبیری اصلا راه خدا رو بدون روزه نمیشه طی کرد.
درسته،
یعنی انسان تا تمرین خویشتنداری از خوردن و آشامیدن نداشته باشه، جلوگیری از شهوات نداشته باشه، اصلا موفق به اون رسیدن به قله بندگی نخواهد شد. اما که کیفیتش چطور بوده، خب متاسفانه این وضعیتی که فعلا در یهودیت و نصرانیت هست یه وضعیتی است که خیلی شفاف نیست، چون متون مقدسشون تحریف شده است و قضاوت قطعی در موردی که تو اصل شریعت از عیسی و موسی علیه السلام چی بوده مشکله. ولی فعلا که در متونی که الان هستش مثل حالا کتاب مقدس و تلمود و امثال اینها، هم برای یهودیان هم برای مسیحیان روزه هایی هست، اما به این کیفیت که در یه ماه قمری خاص به اسم ماه رمضان
بله.
30 روز پیوسته باشه نیست. چون خب سال شمار اونها هم ترکیبی است از سال شمسی و قمری با هم دیگه، یه مقداری جابجا میشه در طول سال، ولی کن ایامی رو به عنوان ایام روزه دارن اونهایش که مقید هستن و به شریعتشون عمل میکنن، شبیه روزه‌ای که در اسلام وجود داره اونها هم خویشتنداری میکنن از خوردن و آشامیدن و و برکاتش بالاخره به مقدار خودشون بهره مند میشن.
درست. در مورد مبتلات روزه، آنچه که همگانی تره خب همین خوردن و آشامیدنه که باعث ابطال روزه میشه، اما مثلا این هست، چرا در روزه نباید سر را زیر آب فرو کنیم؟
حالا دیگر از جهت فقهی که اختلافی بین مراجع بزرگوار هست که سر بله. زیر آب کردن موجب باطل شدن میشه یا نه.
بله.
درسته فقط حرامه، ولی مثلا روزه رو باطل نمیکنه، یا هم حرامه هم موجب باطل شدن میشه. ولی حالا از اون جهات فقهیش بگذاریم، کلا در ماه رمضان چون بنا بر اینه که انسان یه مقداری خویشتنداری بکنه و یه مقداری این مزه گرسنگی رو به تعبیر حضرت بچشه، به خصوص اغنیا که بیشتر طعم گرسنگی رو بچشن و به یاد فقرا بیفتن
بله.
و یه مقداری حالت ترحم و شفقت در وجودشون بیشتر باشه،
یا به یاد گرسنگی روز قیامت
بیفتن، یعنی انسان بدونه چه راهی در پیش داره و چه دشواری هایی. خب این ها سبب میشه که انسان اگر قراره که از خوردن و آشامیدن اجتناب کنه یه مقدار سختیش هم احساس کنه. لذا مثلا فقها فرمودن اگه شما یه آمپول تقویتی بزنید که سبب بشه تا شب اصلا هیچ ضعف نکنید، هیچ گرسنگی نداشته باشید. خب بعض از بزرگان اینو اشکال میدونن، میگن بله. فلسفه روزه سازگاری
نیست. نه
سر زیر آب کردن هم ظاهرا با خدا فلسفه احکام رو خداوند متعال کاملش میدونه، به حسب ظاهرش دیگه در روایات کتب فقهی اومده، یکی از چیزایی است که برای رفع گرما و اینا خیلی تاثیرگذار بوده و گاهی هم سبب میشده که خب به خاطر زیر آب بودن انسان ناخودآگاه آب بنوشه.
درسته.
مثلا در باب روزه فهمیدن از این کار اجتناب کنید دیگه.
بله.
ولی حالا اینکه انسان رو سرش آب بریزه بدونه که تو حوض فرو بره، این شرعاً حلاله.
بله.
ولی همین مقدارش هم مثلا تو روایت فهمیدن اگر فرار از گرما می‌خوای بری آب سرد تو سر کلت بریزی، لباس تو خیس بکنی، نیاز هم نیست. یه موقع شخص مثلا در معرض مثلا مریضی، در معرض ضعف شدید سوشال، ولی می‌خواد تنبلی کنه خلاص سختی نکشه، همون مقدارش هم مکروه و ناپسنده دیگه، که انسان دائم مثلا لباس خیس بپوشه، مثلا خودش رو خیس بکنه که مبادا یه موقعی از گرم، ولی در مناطق گرمسیر باشه، هوا خیلی گرم باشه، برای حفظ سلامتی حسابش فرق میکنه.
درسته. در مورد عطر زدن و استفاده از عطر هم در ماه مبارک رمضان توصیه‌ای شده که خوب نیست استفاده بشه، در این باره هم بفرمایید لطفا.
واقعیت امر اینه که عطر زدن در ماه رمضان اصلا اشکال نداره، حتی مستحب هم هست، یعنی در کتاب فقهی هم فرمودن، روایت هم داریم که عطر تحفه صائمه، یه هدیه است برای روزه‌دار، چون عطر همیشه موجب تقرب به خداست دیگه، بوی خوش هر جا که باشه ملائکه حضور پیدا میکنن، حال معنوی بهتر. اون که توی روایات ما هستش اینه که عجم، یعنی حالا ایرانیان قدیم، برنامه‌شون که وقتی روزه میگرفتن برخی از گل‌های خوشبو که اینها آتش و فرو مینشوند رو بو میکردن، حالا گفتن گل نرگس یا گل‌های دیگه، و عادتشون این بودش که دائم حالا پادشاهانشون بزرگانشون برای اینکه اینقدر تشنگی برشون غلبه نکنه، این گل‌های خوشبوی رو که آتش انسان رو کم می‌کنه می‌بویدن. تو روایت از این کار نهی کردن، یعنی از عطری که موجب میشه که انسان تشنگیش از بین بره. این عطری که ما استفاده می‌کنیم اینطور نیستش. درسته. این هم فلسفه‌اش تقریبا مثل اون فلسفه سردی رو آب نکردن و در آب ننشستن و امثال اینا هستش که سبب میشه بالاخره اون حسی که انسان باید روزه به دست بیاره به دست نیاره. ولی اصل عطر زدن کار مطلوب و مستحبی هستش و تا واقعا در ماه رمضان شاید مناسبتش هم بیشتر باشه، چون بالاخره تحریق بدن
درسته.
بیشتر میشه شبه.
بله. در مورد سن تکلیف در واقع این سوال مطرح میشه، حالا من اینطور مطرح کنم، چرا دختران که ضعیفند در 9 سالگی باید روزه بگیرند اما مثلا پسرها 15 سالگی؟
یه اشتباهی بین ما معمولا هست که فکر میکنم یه دختر بچه 9 ساله شد دیگه روزه برش واجبه. با اینکه خب روزه شرایطی داره دیگه. یه شرط سنیه، درست، یه شرطش خب شرط توانمندی جسمانیه.
بله.
که انسان اگه بالغ هم باشه، سن بلوغ هم داشته باشه، باید توانای جسمی داشته باشه و باید مبتلا به مریضی نشه. حالا چه به این وقت که همون امروز که روزه میگیره مریض شه، یا اینکه نه مثلا یه هفته در روز مدت که روزه میگیره در اثر فشار این مدت یک عارضه پیدا بکنه، ضعف شدیدی پیدا کنه که بخواد ادامه پیدا کنه.
حتی برای شخص روزه‌دار گفتن اگر مثلا پزشکا بگن روزه بگیری سال آینده یا سالهای بعد دچار مشکل میشی، روزه گرفتن بهش حرام میشه. درسته؟
اگه پزشک بگه واقعا سبب مریضی میشه.
بله
دیگه، یعنی چون روزه جزء چیزایی هستش که اگه انسان سالم باشه واجبه، اگه بله. مریض باشه اصلا جایز نیست.
در واقع کمک میکنه به سلامت بدن.
حالا به سلامت هم، یعنی
بله. کمک میکنه به سلامت هم. بله. کمک
یکی از فوایدش گاهی که مثلا صوم و تسحر.
بله.
روزه بگیرید هم که تعادل برقرار میکنید در خوردن و آشامیدنتون، سبب سلامتی هم میشه. حالا هیچ جا توی شریعت نفرمودن، تو دین نفرمودن که اگه دختر بچه 9 ساله شد بگیم خب دیگه مثلا تو روز 9 سالت شد از فردا باید چه کار کنی؟
روزه بگیری.
پدر و مادر رو باید نگاه کنم این دختر خانم 9 ساله توانای جسمیش چقدره. الان ماه رمضان مثلا در ماه گرم، در ماه سرد، روز فرض کنیم مثلا 14 ساعته است، روز 17 ساعته است. اگه واقعا این دختر خانم توانایی داره که مثلا شبها رو مثلا بیدار بمونه، روزا بیشتر بخوابه، شب تا صبح بالاخره آب بنوشه، مثلا غذا بخوره، با سلامتی و آرامش روزه بگیره، خب بله باید بگیره. اما اگر توانایی نداره خب اصلا روزه برش جایز
نیست.
پدر مادرها باید خیلی هم دقت کنن که یه موقع خلاصه به اسلام و دین و اینا
بله.
دختر بچه هایی که چون دختر بچه ها در سن 9 سالگی بخوست توی کشور ما توی این شرایط اقلیمی بعضا خیلی ضعیفن، خیلی نحیفن، یه موقع خدای نکرده اینا فشار نیارن که تو دیگه الان بالغ شدی و الا بالله باید حتما روزه بگیری. به مقداری که تو روایت هم مکرر داره از خود امام صادق علیه السلام بقیه ائمه که هدف همونن ما بچه هامونو نسبت به روزه به ما اطاقو به مقداری که طاقت دارن نسبت به روزه تشویق میکنیم. اگر قدرت داشت تا زور تا عصر هر وقت طاقت نداره این طاقت هم نگه قش بکنه، چون بعضی موقع خانواده ها اینجوری برخورد نگه بله.
سختگیری هایی میشه
سختگیری اضافه نه مقداری که سلامتش حفظ بشه. درسته. به مقداری که حفظ سلامت اگه واقعا رفتن پیش یک پزشکی متخصص بود، متعهد بود، صداقت داشت، گفت این دختر بچه روزه میتونه بگیره، خب باید بگیره دیگه. اگه پزشک گفت نه با این شرایط جسمانی، با این طول روز، با این گرمای هوا، شرایط شهر، روستا و امثال اینا بگیره ضرر داره، دیگه روزا هست واجب نیست، البته خب سنت اینه که حتما سحر پاشه، سحری بخوره.
بله.
تا مقداری هم که میتونه چیزی نخوره. دیگه با توجه به این معلوم میشه بین پسر و دختر از توانایی تفاوتی
نیست.
چه پسر باشه چه دختر باید توانای جسمی داشته باشه.
حالا اینکه این 9 سال یا آن 15 سال
این بستگی داره اون مسئله سن بلوغ که چرا کلن پسرها از جهت تربیتی دیرتر تحت قانون قرار میگیرن و فشار بله. قانونی نسبت بهشون دیرتر مونه، چون بحث تربیتی تو تفاوت پسر و دختر اما در بحث روزه تأثیری نداره.
خیلی متشکرم. بریم یه بخش کوتاه رو با هم ببینیم و برگردیم سوالات دیگری رو خدمت شما مطرح میکنم.
خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و چندان که مرا در چشم مردم بزرگ می‌داری به همان اندازه پیش خودم خار گردان و چندان که مرا عزت آشکار می‌بخشی به همان مقدار پیش خودم ذلت نفس عنایت کن. بر محمد و خاندانش درود فرست و مرا از روشی پسندیده برخوردار نما که هرگز از آن کنار نجویم و به راهی راست رهنمون گردان که از آن روی نگردانم و مرا نیتی درست ارزانی کن که در آن شک نکنم و تا آن زمان زنده‌ام بدار که به طاعت تو مشغولم و چون روزگارم چراگاه شیطان شود جانم را بگیر پیش از آن که بیزاری تو بر من بتازد و خشمت مرا به خاک اندازد.
دوازده و 28 دقیقه هنگام اذان ظهر به افق مشهد مقدس خواهد بود و انشاءالله یه بخش در قبل از اینکه به استقبال اذان بریم در خدمت آقای وکیلی خواهیم بود و انشاءالله بعد از اقامه نماز ظهر هم بخش دیگری رو طبق روال در خدمت آقای وکیلی خواهیم بود. این رو هم خدمت شما عزیزان عرض کنم چون برنامه تا آسمان در طی ماه مبارک رمضان به طور ضبط شده تقدیم حضور شما میشه، اگر سوال و مطلبی در مورد مباحث مطرح شده براتون پیش اومد برای ما ارسال کنید، ان شاءالله بعد از ماه مبارک رمضان در خدمت اساتید محترم مطرح خواهیم کرد و پاسخش رو شما هم دریافت خواهید کرد. حالا یک سوالی که حالا خیلی راحت بپرسم، خیلی راحت سوال رو گفتن، میگن آدم گرسنه دیناییمو نداره، چطور ممکنه که وقتی که آدم گرسنه هست و تشویق هم شدیم در ماه رمضان که بیشتر عبادت کنیم، بیشتر طاعت خدا رو انجام بدیم، بیشتر با خدا ارتباط داشته باشیم، حالا ضمن این دوتا رو با هم چطور میشه جمع بست؟ وقتی گرسنه هست خیلی ها میگن در حالت گرسنگی این حالت ضعف و بیحالی برای ما ایجاد میشه.
این که میگن که کسی گرسنه هست دین و ایمون نداره، این مال گرسنگی هستش که انسان رو از حالت تعادل بیرون کنه. یعنی فقر انقدر شدید باشه که انسان نیازهای طبیعیش برطرف نشه، خب بعد یکی بدن نکشه روح انسان هم همکاری نمیکنه. ما توی بحث روزه همچین ریاضتی نداریم که بخواد فشار انقدر شدید باشه که انسان، یعنی کسی واقعا طوری است که با روزه قش میکنه، خب این دیگه معمولا به پزشک مراجعه کنه، پزشک میگه ضرر داره، روزه داشت ساقطه دیگه، بر عهده‌اش نیست که روزه بگیره.
به قولی سحر و افطار جبران می‌کنیم مثل بعد.
حالا متأسفانه گاهی سحر و افطار بیشتر از حالت عادی هم مثلا انسان ممکنه. ولی یه نکته دیگه هست که حالا شما فهمید ما روزه که می‌گیریم ضعف می‌کنیم، عبادت نمی‌تونیم بکنیم. یه مقدار زیادیش مشکل از سبک زندگی خود ماست. ما در طول سال انقدر می‌خوریم و عادت به خوردن داریم که بعد به ماه رمضان که می‌رسیم می‌خوایم اندازه بخوریم، بدن کشش نداره، همکاری نمی‌کنه. چون بالاخره طبق این جدول‌هایی که پزشکان دارن هر کسی با هر سنی با هر وزنی یه مقدار خاصی از کالری بدنش نیاز داره.
درست.
ما خیلی آقا عادت داریم به خوردن غذاهای اضافه بیش از حد، غذاهای غیر مفید. تو ماه رمضان می‌خواد بیاد تو چرخه طبیعی قرار بگیره، ولی اگه انسان برنامه‌اش باشه که همیشه اندازه بخوره، کم بخوره، تو ماه رمضان هم خیلی تحت فشار قرار
نمی‌گیره.
و البته یه مقدارم به انسان فشار بیاد حتما خوبه برای انسان، چون بالاخره انسان باید بتونه در مقابل این هواها و هوس‌ها مقاومت بکنه و استادگی بکنه.
درست. دکترها میگن که یک ماه غذا نخوردن صبح تا شب ضرر داره. چرا اسلام میگه چون این کاری انجام بدیم؟
بله این یک اختلافی است بین پزشکان.
بله.
خود پزشکان دعوای بینشون اصلا نمیدونم پیگیری کنه توی فضای مجازی، فضای حقیقی کتابا، که آیا پیوسته چیزی نخوردن به این کیفیت برای بدن ضرر داره یا ضرر نداره. عده‌ای که خیلی معتقدن که نه موجب سلامتی هم هست و سموم بدن دفع میشه و امثال این حرفا.
حتی خیلی ها توصیه به 40 میکنن، یعنی 40 روز روزه داری برای سلامت بدن
برای دفع سموم. بعدشون میگن حالا مثلا شما غذا نخورید فقط آب بخورید، بعدشون میگن نه غذا نخورید آبم تو مدت زیادی نخورید، بعدم میگن این کیفیت خوب نیست. واقعیت مطلب این است که دو تا نکته نباید فراموش کنیم. یه مسئله این است که اولا ما زندگیمون فقط و فقط بر اساس سلامت جسمانی نباید تعریف کنیم. اگه یه جاهای رشد روح ما نیاز به کارهایی داشتش که چه بسا برای بدنمونم یه ضرر خیلی محدود و کوچکی داشت، انسان اون کارها رو باید انجام بده. درسته به هر حال مثلا در هوای گرم مثلا به سفر حج رفتن، پیاده روی های طولانی کردن ممکن از جهت پزشکی یک ضررهایی هم برای انسان داشته باشه، اما ما این بدن رو برای چی میخوایم؟ این بدن کلا مرکبه. درسته این مرکب رو انسان میخواد برای اینکه اون راکب، اون که سوار این مرکب اون روح به کمال برسه. اگه من بگم نه این مرکب سالم بمونه پروار بشه ولی اون روح به جایی نرسه، این که اصلا منطقی نیست. لذا اینکه بیایم فقط همه چی رو مادی ببینیم، جسمانی ببینیم، این خودش از ریشه اشتباه است. جدا از اینکه خب بالاخره از جهت پزشکی اختلاف نظری هست که آیا این مسئله برای بدن مفید است یا مضر. اون کسانی که میگن این نحوه چیزی نخوردن برای بدن ضرر داره، اگه واقعا با صداقت از جهت پزشکی به اینجا برسن که ضرر معتدون به داره به اصطلاح فقها، یعنی یک ضرر قابل توجه.
بله.
درسته. خب خدا از اول خودش از اول این نسخه رو پیچیده، گفته اگه ضرر قابل توجه داشت شما روزه
نگیرید. بله.
درسته. اینقدر منطقی این قانون از اول تشریع شده، بیان شده که اصلا جای اشکال نداره. میگن آقا اسلام گفته روزه بگیر، پزشکا میگن نه، ما اسلام از اول گفته روزه بگیر به شرطی که برات ضرر
نداشته باشه.
فقط شرطش اینه که باز تاکید میکنم اون پزشکی که میخواد بگه ضرر داره متخصص باشه، متعهد و با صداقت هم
باشه.
اگه آمد گفت مثلا شما با این شرط آب و هوایی، با این وضع جسمی روزه برات خوب نیست، خب به معنی که خوب نیستش روزه یه وجوبش برداشته میشه، بلکه میشه ممنون.
بله.
بازم تاکید میکنم یه بخش مهمی از این حرف پزشکا که میگن تجربه داریم مال اون عادت‌های غلط غذایی ماست که طول سال انقدر پرخوری میکنیم که ما رمضان که میخوایم نخوریم بدنمون نمیکشه.
بله.
درسته. و الا تو شرایطی که سبک غذا خوردن از اول معتدل هست، خیلی از اطباء هم گفتن بدن انسان به بیش از روزی دو وعده غذا نیازمند
نیستش
اگه انسان بدنش رو عادت بده ورزیده بکنه. به هر حال بس ببینید، اولا نفع روح رو هیچ وقت نمیشه به خاطر نفع بدن کنار گذاشت.
بله.
دوم قضاوت توی این مسئله قضاوت تخصصی است، انسان باید پزشک متخصص متعهد پیدا کنه. و مسئله سوم که اسلام از اول خودش این شرط گذاشته، گفته روزه بگیرید در جایی که برای بدنتون ضرر قابل توجه
نداشته
باشه. خب دیگه طبیعتاً اعتراضی باقی نمونه که توی فضای مجازی روزه اینقدر سر و صدا را میدادن که آی اسلام گفته روزه، علم میگه مثلا روزه نگیرید. اصلا اسلام نگفته روزه بگید در هر شرایطی، علم هم نمیگه روزه برای هر کسی ضرر داره.
درست. یه سوالم حالا تو شبکه‌های اجتماعی بیشتر بهش برمیخوریم، آیا بهتر نبود که مثلا دستور روزه‌داری به جای روزه گرفتن صبح تا شب قسمتی از روز بود که چیزی نخوریم؟
دیگه این بهتر بود و بهتر نبودش و بعد اون خدایی که خالق عالم هستی هست و اون اولیای خدایی که اشراف دارن بر انسان و زندگی انسان و دنیا و آخرتش اونا قضاوت بکنن.
ضمن این که اگر مثلا دستور روزه این بود که از غروب آفتاب تا طلوع صبح چیزی نخوریم، باز همین سوالات پیش میاد که چرا این ساعت.
دقیقا که شما میگین وقتی حس تنبلی تو انسان باشه که صبح تا دار نخورید، میگن بهتر نبود که خدا بگه مثلا صبح تا پیش از روزن
درست.
انسان دیگه دنبالی هستی که بالاخره این بار مثلا تکلیف و جهاد در رودوش خودش
برداره.
وقتی واقعا انسان الان مسئله روزه امسال که تازه نمیده، یه جوری بعضی صحبت میکنن انگار دیروز مثلا حکم روزه تشریع شده، هزار و چند صد سال مردم دارن روزه میگیرن با آرامش و آسایش و شرایط عادی و سبک زندگیشون هم طوری بوده که این روزه توش بسیار در تاریخ داریم افرادی که مثلا کل سال روزه بودن.
بله.
حتی ما در مثلا بچهای جبهه داریم مثلا بعدشون تو خط مقدم مثلا همیشه روزه بودن، مدافعان حرم مثلا داریم اونجا تو اون گرما تو اون شرایط همیشه با استقامت با صلوات امیرالمومنین علیه السلام یک تعبیر خیلی زیبایی دارن تو خطبه که میفرمان که من که امام شما هستم از دنیا به دو قرص نان اکتفا کردم و بعد میفرمان که ممکنه کسی اعتراض بکنه از بین شما بگه علی مثلا با این مقدار کمی که غذا میخوره چجوری پس میخواد حالا مثلا جهاد کنه، چجوری میخواد شمشیر بزنه، چجوری میخواد عبادت بکنه. حضرت میفرمایند مگه ندیدید که این درختانی که توی بیابان میرویند که آبگیرشون نمیاد چوبشون از همه محکمتر است و استقامتشون بیشتر. اگه انسان رو به خودش کار بکنه و ریاضت کش باشه، زحمت کش باشه، هم نفسش قوت پیدا میکنه و بدن رو نگه میداره، هم خود بدن خودش با شرایط وفق میده.
نه این ریاضتی که مثلا بشه طرف مرتضی،
نه نه نه، ریاضت شهری هم ریاضت معتدل با فطرت سازگار هست، اندازه داره. ما چون خب نمی کنیم این کارا رو، فهم کنیم حکم روزه تازه اومد و همه درگیر کنن ضرر داره نداره چی میشه. خب انسان ها سال های سال گرفتن درست زندگی کردن، از برکات روزه هم استفاده کردن.
خیلی متشکرم و در ادامه در خدمتتون هستیم و سوالات دیگری رو مطرح میکنم. حاجی گاهی وقتا افرادی که روزه به هر دلیلی، حالا مثلا میگم به دلیل اینکه سنشون بالا رفته، پزشک متعهد و در واقع متخصص تجویز میکنه که شما روزه براتون ضرر داره، مثلا کسانی که ناراحتی قند دارن یا ناراحتی کلیه دارن، اما اینها به قول خودشون که معمولا هم مادرها و مادر بزرگا هستن، میگن ما دلمون نمیاد از این سفره پر برکت بی بهره باشیم. چه صحبتی برای اینها هست؟
تو قسمت قبلی عرض شد که فلسفه روزه گرفتن اینه که انسان با نفسش مبارزه کنه و در مقابل خداوند متعال تسلیم باشه، این نفس رو مهار کنه. اگه ما باور کنیم که بندگی کردن یعنی جلوی خدا خلاصه لنگ انداختن، تسلیم شدن، و اون وقت بدونیم که خود خدا فرموده اگه روزه براتون ضرر داره روزه نگیرید، خب طبیعتاً انسان میفهمه که رضای خدا، همون که میخوان بهره ببرن از فیوزات ماه رمضان استفاده کنن، در همون روزه نگرفتن است.
بله.
یعنی اگه انسان روزه بگیره محروم میشه.
درست.
چون وقتی روزه میگیره به جای اطاعت کردن جلوی خدا، جلوی اینکه خدا سر پایین آوردن چشم گفتن، داره سرش نعوذ بالله بالا میگیره و برای خودش اظهار نظر میکنه. اونی که مهمه اینه که حالا انسان اگه روزه نمیگیره سعی بکنه که خیلی پرخوری نکنه، این توی دستورات آمده، و به احترام ماه رمضان اندازه غذا بخوره. همینقدر که بدن سبک باشه انسان بهرش از ماه مبارک میبره. درسته؟
بله.
به شرطی که خدا ازش روزه رو برداشته باشه. وقتی خدا فرمود تو روزه نباید بگیری و برات حرام هستش، طبیعتا اگه خدای ناکرده بخوایم با حکم خدا مقابله بکنیم، گوش نکنیم، بیشتر ضرر داریم. حالا فلسفهش چی هست؟ فلسفهش اینه که این بدن انسان مرکبشه، روح دیگه.
بله.
میخواد یک ماشین نیست، میخواد این روح با خودش ببره مقصد برسه.
بله.
خدای ناکرده این اتفاق متاسفانه بارها میفته. بزرگترها، پیرمردها، پیرزنها به بهانه اینکه دلمون مثلا هوای ماه رمضان کرده میخوایم روزه بگیریم، روزه میگیرن. بعد روزه گرفتن سبب میشه که عمرشون کوتاه‌تر میشه.
بله.
سبب میشه که مثلا مریض میشن، خدای ناکرده مدت‌ها در بستر میفتن. بعد توفیق عبادت ازشون سلب میشه، توفیق سجده رفتن، خود سجده رفتن، خود رکوع کردن چه برکاتی درش هست.
بله.
خب انسان اگه یک مریضی پیدا بکنه که مدت‌ها مثلا مجبور شه نشسته نماز بخونه، درسته؟ اون موقع افسوس می‌خوره و کجاست اون دورانی که مثلا سر بر زمین بذارم، پیشونی مو بر خاک بذارم. خب انسان اگه دقت بکنه که این بدن رو باش حالا کار داره، هی سعی می‌کنه این بدن سالم نگه داره، سر جاش استفاده کنه. خود اون صاحب اصلی این بدن که خداوند هستش، خودش فرموده این بدن رو سالم نگه دار، حفظ سلامتی بکن، روزه نگیر که بعد جاش ازش استفاده های بهتر بکنه دیگه. خیلی از بزرگان فرمودن رعایت سلامتی، اطاعت از دستور پزشک شرعاً واجبه. و اگر واجب است انسان این واجب اگه انجام بده خود خود برکاتش هم خواهد دید دیگه. میبینه عمر طولانی پیدا میکنه، همیشه از این بدن استفاده میکنه و چندین برابر اون چیزی که فکر میکنه، توهم میکنه از دستش داره در میره گیرش میاد.
این سوال در واقع مورد سوال خیلی از شما بینندگان عزیزی که به دلیل بیماری یا هر دلیلی نمیتونید روزه بگیرید و خودتون رو در واقع از این توفیق سلب میدونید، میدونید که ما سلب توفیق شده و نمیتونیم روزه بگیریم. در واقع همین روزه نگرفتن شما عین تسلیم بودن و عین مسلمانی است و ثواب روزه برای شما هم ان شاء الله ثبت میشه.
من نظرم خواهش میکنم در ماه رجب که گذشت خب روایت همه سروران خوندن دیدن که حضرت فضائل روزه ماه رجب رو که فرمودن، بعد گفتن آقا کسی مریض بود نمیتونست روزه بگیره یا مشکلی داشت چیکار کنه، فقط صدقه بده. بله. با اون صدقه این بهره رو میبره. در مورد ماه رمضان هم تو روایت فرمودن اگر کسی روزه نمیتونه بگیره براش ضرر داره روزه نگیره، در ازای هر روزی فدیه پرداخت بکنه. بله. صدقه بده. درست. اگه آدم عادت کنه این صدقه رو هر روز بگذاره کنار، همین حال صدقه دادن جبران اون برکاتی رو که انسان می‌خواد با روزه به دست بیاره میکنه.
بله.
و خداوند خود حساب کتاب کرده که حالا طبق فتوای بعضی از مراجع برای بعضی از افرادی که مریض هستن یا سنشون بالا است ممکنه صدقه واجب هم نباشه، صدقه مستحب که بله. میشه داد دیگه. باز عدالت فرصت اونجا در ماه رجب آقا کسی این پول نداشت صدقه بده چیکار کنه؟ حضرت فرمودن این ذکر تسبیح روزی 100 بار میگه خدا اون برکت رو بهش به تعبیر روایت اینو هر چی که میخواست با روزه بهش بده با همین ذکر تسبیح انسان بود. اگه انسان توی ماه رمضان مشغول خوندن قرآن باشه، مداومت داشته باشه، ذکر صلوات زیاد بفرسته، اینا خودش جبران میکنه، یعنی راهو خدا باز گذاشته. اینجوری نیست که مثلا کسی اگر سنش بالاست دیگه محروم باشه و این دیگه از برکات ماه رمضان نتونه استفاده کنه.
درست. خیلی متشکرم. ما حدوداً 3 دقیقه دیگه فرصت داریم که در خدمت شما باشیم. یه سوال دیگری رو میخوام خدمت شما مطرح کنم، نمیدونم اگر فرصت نشد قول میگیرم که جلسه آینده پاسخش رو برای ما تکمیل فرمایید. اون هم در مورد روزه شخص مسافر هست. گاهی وقتا پیش میاد که مثلا در ایام ماه مبارک رمضان زائری و حرم مطهر حضرت رضا مشرف میشه و کمتر از 10 روز در واقع در مشهد میمانه و نمیتونه قصد 10 روز کنه. روزه بر این در واقع جایز نیست و نمیتونه روزه دار باشه. فلسفه این چیه که مسافر روزه نداره؟
من توی روایات داره که خداوند روزه و نماز کامل رو از مسافر برداشت و این یک هدیه است.
بله.
از جانب پروردگار متعال به بندگان و فرمود هدیه خدا رو رد نکنید. زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم یه عده‌ای بودن همین مقدس بازی ها رو داشتن که میگفتن آقا ما میخوایم روزه بگیریم، میگفتن روزه میگرفتن و حتی یک روایت داره حضرت فرمودن شما عاصی هستید، خدا فرمود روزه نگیرید، باز با حکم خود خدا که فرمود روزه نگیرید دارید مقابله میکنید. خب این تعبیر عاصی یعنی یک نوع سرکشی درش هست دیگه. این خداوند برای اینکه کار بر مسافران آسان بشه و یک آرامشی داشته باشن هم نماز رو فرموده شکسته بخونن هم فرموده روزه نگیرن، که این برنامه عبادی در جای خودش باشه. توی غیر از چند تا مورد که در فقه آمده بقیه موارد در سفر روزه گرفتن مشروع نیستش دیگه.
درسته.
خب اگه واقعا مشروع نیست، یعنی از نظر شرعی این کار تجویز نشده، اجازه ندادن، طبق این صحبتی که شد انسان باید تسلیم باشه دیگه.
بله.
تو حرم هم زیاد میپرسن از ماها که مثلا اومدیم اینجا مسافرت و دیگه مثلا به اون نمیچسبه، مثلا میخوایم روزه بگیم، باید باور کنن بدون روزه خدا هر چی میخواست با روزه بهشون بده میده. البته تو روایات آمده که انسان ترجیحاً تا قبل از 23 ماه رمضان مسافرت نره. درسته. بله. سفر در اول ماه رمضان ناپسنده، مگه برای سفرهای زیارتی که آدم نتونه دیرتر بره، فوها فهمونه اگه زودتر هم رفتیم رفتیم، ولی سفرهای دیگه که ضرورت نداره فهمونه بذاریم از 23 ماه به بعد بریم.
بله. خیلی متشکرم، ممنون از شما که در برنامه ما حضور داشتید و این سوالات رو برای ما و بینندگان پاسخ گفتید. قول میگیرم که جلسات بعد هم خدمت شما باشه. ما هم از التماس دعای خیر داریم، برای ما هم دعا کنید. خیلی متشکرم. از شما بینندگان عزیز هم تشکر میکنم. سر سفره افطار ما از دعای خیر فراموش نکنید. خدا یار و همراهتون. الهی تو ما را ضعیف خوندی، از ضعیف که آید جز خطا، و ما را جاهل خوندی و از جاهل که آید جز جفا، و تو خدا کریم و لطیف، از کریم و لطیف چه سزد، چه سزد جز از کرم و وفا و بخشیدن و عطا.
از کریم و لطیف چه سزد، چه سزد جز از کرم و وفا و بخشی دیدن و